سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث در رابطه با معجزه بود که تحدی قرآن به بلاغت گذشت و اینکه آیا قرآن سنت علیت رو، قانون علیت رو قبول داره گذشت و اینکه تطابق با اونچه که در علم استدلالی، فطرت، علم طبیعی، نظام در حقیقت قرآنی، طبیعت و همه اینها که 4-5 طریق بود، اینها با هم تطابق دارند گذشتیم. بحث رسیدیم به این که در ادامه اون بحث دیروز که رواج، سلام علیکم ورحمت الله، رواج اون چه که به عنوان خلاف عادت محقق میشه و خارق عادت محقق میشه که طیف وسیعی رو شامل میشه از اون چه که مرتازان و کسانی که در حقیقت اهل ریاضتن تا اون چه که انبیا میارن که به عنوان معجزات تلقی میشه، انقدر زیاده که علم از انکار او در حقیقت چی هستش؟ عاجزه. لذا انکار نمیکنه اینها رو، چون کثرت وقوع داره، تحلیل نداره براشگاهی که چطور محقق شده، علت علمیش رو نتونسته بیابه، اما انکارش هم نمی کنه. همین قدری که انکار نمی کنه که عقلا در طول تاریخ سنت های انبیا، معجزات انبیا رو انکار نکردن، این خوارق عادت رو انکار نکردن، این افعال اهل ریاضت رو انکار نکردن، هرچند توجیهی هم براش نتونستن از جهت علمی پیدا بکنن. درسته؟ این عدم انکار باعث شدش که روانشناسان امروزی که به عنوان علم رایج امروز هست بیان برای تحلیل این قدمی بردارن و نیروهایی رو در وجود انسان شناسایی بکنن، حالا یا به عنوان یک نظریه و تئوری یا به عنوان یک حقیقت، که بعضن بعضی از اینها حقایقی هم هستن، سلام علیکم ورحمت الله، بعضی از اینها حقایقی هم هستن که تایید دین رو هم به همراه خودش داره و با واقعیت هم تطابق داره، بعضیش هم در حد فعلا تئوری و نظریه است ولی بالاخره قابل بحث به عنوان علم امروزی، که غیر از اون چه که به عنوان نظام ماده ما میشناختیم که نظام ماده اون قواعد خاص خودش رو داشت. حالا تو فیزیک اسمش رو میذارن مثلا گاهی بعضی از نتایج مربوط به مکانیکه که حرکت، بعضی از نتایج مربوط به چی هستش؟ نظام غیر مکانیک، که حالا اسمشو میذارن ذری و موجی. ذری مربوط به مکانیکه مثلا تعبیر این گونه، و موجی در حقیقت نزدیک به چی هستش؟ غیر مکانیکه، حالا مثلا تئوری های انرژی ها، انرژی های مثلا گرانش که جاذبه باشه یا مغناطیس یا الکترومغناطیس یا در حقیقت حالا تعبیرهای دیگری که انرژی های چهارگانه رو نمیدونم، همکنش های نمیدونم ضعیف، همکنش های قوی، یا مثلا تعبیراتی که میکنند از انرژی ها، که اینها هم مادی هست اما مرتبه لطیف عالم ماده است که قابل حس و گاهی شهود عینی چشمی و بصری و لمسی گاهی نیست، اما نتایجش دیده میشه. مثلا ما جاذبه رو احساس نمیکنیم با چشممون، درسته؟ اما نتیجهشو میبینیم که یک سیب که در هوا رها میشه، یک چی که در هوا رها میشه به سمت زمین حرکت میکنه، این رو مییابیم اثرش رو، اما خود جاذبه رو چی هستش؟ قابل رؤیت نیست. در حالی که در حرکت‌های مادی و یا ذری، اون حرکت ذره دیده میشه، اون در حقیقت شیئی که محرکه دیده میشه، شیء متحرک دیده میشه، یعنی در حقیقت میتونیم بعضی از اینها رو چکار بکنیم؟ با چشم رصد کنیم. اما تو اون حرکت‌های غیر ذری که موجی باشه، با چشم غیر مسلح دیده نمیشه ولی نتایجش رو پیدا میکنیم. اینا هم مادیه، نتایج لذا لطیفتره. عالم انرژی که لطیفتر از عالم ماده به معنای ذریه، لذا در اونجا به معنای موجی حرکت ها، حالا چه در مرتبه اون همکنش های ضعیف، چه همکنش های قوی، چه مغناطیس، چه گرانش، چه هر کدوم از اینهایی که در حقیقت ذکر کردن، انرژی های مختلفی که ذکر کردن، که بحث جالبی هم داره. بدم نیست دوستان این بحث ها رو در کنار این بحث ها داشته باشن، ببینن، چون به کار میاد که حرف های جدیدی که زده شده در رابطه با این مسائل خیلی کاربردیه برای اون نگاه هایی که ما به خصوص تو بعضی از مسائل دین مجبوریم به موضوع شناسی، مجبوریم تا اینها رو خوب بشناسیم تا بتونیم دقیق تبیین بکنیم. لذا جمع شدن بین کسانی که از فلسفه الهی اطلاع دارند و کسانی که از علوم روز اطلاع دارند و این با همدیگه به گفتگو پرداختن، تطبیق کردن بین این موضوعات خیلی میتونه کمک بکنه، هم به اونها هم به ما، هم به اونها هم به ما. لذا این لجنه ها خب باید شروع بشه تو نظام ما. یکی از اون مسائلی است که عنوان تولید علم رو به دنبال خودش داره، جمع شدن نیروهایی است که کسانی است که متفکر تو فلسفه علم هستن، تو مسائل معبد و طبیعی هستن، و کسانی که توی نظام طبیعی کار کردن، اونم با علوم مختلف طبیعی، اونم با علوم مختلف معبد و طبیعی. جمع شدن اینها و نظریه پردازی ها خیلی میتونه مؤثر باشه. مثلا ببینید، ما با اینکه نظام علمیمون خیلی قوی تر از مسیحیته، خیلی قوی تره، اما خب تو بعضی از این مسائل اونها الان از ما پیشگام ترن. سال شاید 1987 کلیسا، پاپ، یک لجنه علمی قوی از سرشناسترین فیزیکدانان عالم، تنها فیزیکدانانه، کسانی که در حقیقت تو رشته های مختلف علوم، چند تا رشته رو، فیزیک و فلسفه و الهیات، سه رشته اساسیشون بود، هر کسی که تو یکی از اینها تخصص داشته باشه، تو یکی دیگر هم اطلاع داشته باشه، تو یکی دیگر هم اطلاع داشته، جمع کردن یه هفته اعتکاف علمی کردن، یعنی توی روستایی در حقیقت دور از ارتباطات بیرونی و اشتغالات بیرونی، اینها جمع شدن راجع به ارتباط این سه موضوع با همدیگه چکار بکنن؟ ارتباط این سه موضوع با همدیگه گعده داشته باشن، گپ علمی داشته باشن و تعمق داشته باشن و رابطه ایجاد کنن. البته نتیجهش هم یه کتابی چاپ شدش به اسم فیزیک فلسفه الهیات، کتاب خیلی خوبی هم هست، که اولش هم با تبلیغ خلاصه مسیحیت نمیخوایم بکنیم، اما میخوایم بگیم که باید از اونچه که در حقیقت درسته آدم استفاده صحیح بکنه. ببینیم این کارها روش هاست که نتایج زیادی برش مترتبه. ما نباید صبر کنیم که 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، چرا از امروز این کارو نکنیم؟ و چرا در حقیقت اینقدر مقام معظم رهبری از بحث تولید علم تو حوزه های مختلف از جمله علوم انسانی ایشون اینقدر اصرار داره تو حوزه های مختلف؟ چرا ما در حقیقت پیشگام نباشیم اگر ادعای تبعیت میکنیم؟ اقلا قدم های اولیهش رو برداریم تو این مسئله، تو ارتباطاتمون با نظام دانشگاهی بتونیم این رابطه ها رو پیدا بکنیم، ارتباطات رو میسور بکنیم، آمادگی در خودمون ایجاد بکنیم. اقلش این است که خودمون یه سری مطالعات رو باید برای آشنایی شروع بکنیم، داشته باشیم تا بتونیم ارتباط ایجاد بکنیم. خب حالا داشتم اینو عرض می‌کردم که اینها روانشناسا اومدن تبیین کنند این اموری رو، خارق عادتی رو که از بعضی از مرتضا، بعضی از در حقیقت افراد سر میزنه با نظام در حقیقت علل علیتی، که بخوان علت براش درست بکنن. لذا اونجا اومدن به نیرو و انرژی قائل شدن که او ورای بحث ذری تو نظام موجی تأثیر داره. لذا تو نظام موجی به بحث الکترومغناطیس یا بحث های مغناطیسی، در حقیقت انرژی مغناطیسی، به اینها پرداختن که میگن بعضی از افراد درونشون قوایی رو دارند، بالفعلش میکنن، یا اینکه از قوایی از بیرون از خودشون استفاده میکنن، دو تا مرتبه است، یا اینکه در درونشون بعضی از این انرژی ها هست، مسلط بهش میشن در استفاده، یا اینکه قدرت استفاده از این قوه رو از بیرون از خودشون دارن، که حالا ایشون تعبیر به تملک و مالکیت و تحت سیطره داشتن، یا مصاحبت. مصاحبت دومی بود که میتونن در حقیقت او رو ازش استفاده بکنن. حالا بعضی از اون مسائلی که عنوان تسخیر جن هم هست در بعضی از به اصطلاح نظامات اینجوری، اون هم داخل در این می گنجه که جن هم از قوای مادی عالم محسوب میشه و تصرف در جن و قدرت استفاده از جن هم مثل مصاحبت با او میمونه که استفاده کردن از قوه اونه، زمین میکردن قوه خودش به قوه اونه. لذا میشه همچین قوایی رو در ماها همه مبدع و منشه این قوا رو در درونمون داریم، اما بعضیا این مبدعیت توشون نزدیک به فعلیته و زودتر خودش رو بارز و آشکار میکنه، بعضیا دورتره. تو بعضیا این قوه علاوه بر این که نزدیک به فعلیته، علم بهش هم حاصل میشه براشون، لذا به کار میگیرن. تو بعضی ها ممکنه تا آخر عمرشون از دنیا برن اصلا علم به اون در درونشون چی پیدا نشه، نفهمن یه همچین توان، شاید توانش هم بیش از اون یکی باشه که آشکار شده اما نتونسته این رو به فعلیت برسونه. لذا آشنایی ما با این علوم تا حدی که برای ارتباط با افراد لازمه، برای ما اطلاع اجمالی لازمه که بدونیم که اینها چه آثاری میتونه داشته باشه، تفکیک کنیم بعضی از امراض روحی رو با بعضی از امراض روانی، با بعضی از امراض بدنی. اجمالا تفکیک کلیش نه به عنوان پزشکی و روانشناسی، به عنوان یه نگاه کلی و جامع، این یه کار در حقیقت چی هستش؟ کسی است که به هر سه موتن آگاهه و مطلعه، اجمالا باید بین اینها یه اطلاعی داشته باشه، نه تکذیب بکنه اینها رو به راحتی، نه تایید بکنه با سادگی، که تایید با سادگی هم خودش عوارض چی داره؟ عوارض بدی تو مردم ایجاد میکنه. لذا میگه روانشناسا اینجا اومدن این از راه بحث اون انرژی مجهول الکتریستی که در درون افراد هستش، یا الکتریسته و مغناطیسی که در درون افراد هستش، توجیه این اعمال رو کردن که اینها میتونن با تسلط بر او بعضی از کارها رو چیکار بکنن؟ به صورت موجی، نه به صورت ذری. تو ذری رابطه های چی میخواد؟ تو ذری رابطه های حرکتی میخواد، رابطه های مکانیکی میخواد، اما توی موجی رابطه های مکانیکی نمیخواد، بلکه ممکنه شخص در اینجا باشه انرژی به سادگی در موتن دیگر و مکان دیگری تأثیر بگذاره، اما تو رابطه های ذری حتما با چی باشه؟ حتما باید محاذات باشه، حتما باید رابطه باشه، حتما باید تحریک و تحرک بیرونی اینا. لذا میفرماید چون این اسباب برای ما خیلی شناخته شده نیست، روانشناسا تبیین این خوارق عادت توی در حقیقت مرتضا و اینها رو از این راه میکنن که میگن این انرژی هم در درون انسان هست، با اینم میتونه در حقیقت کارهایی رو انجام بده که خلاف اون حرکت، خلاف اون به اصطلاح نظام عادی بود که ما تو نظام ذری میشناختیم. حالا این یه بحثیه که البته تفاوت بین نظام ذری و موجی، نظام در حقیقت مادی و انرژی، مادی که میگیم در مقابل انرژی، نه اون مادی به معنای عام که انرژی رو شامل میشه، اینها در حقیقت چی هستش؟ اینها جای خودش رو بیشتر میطلبه. ایشون اینجا اشاره کرده هازا هو الذی الج الباحثین فی الاثار الروحیه من علم. این روحیه یعنی چی؟ باحثین فی آثار روحیه، این روانشناسا. روحیه نه به معنای روح در مقابل جسم، بلکه روح به معنای روان در اینجا، همون که مرتبه لطیف جسم. دقت میکنید که روانشناسا هم علمای طبیعی هستن، منتها جز علمای طبیعی که با مرتبه لطیف طبیعت ارتباط دارن که روان انسانه. روان انسان به معنای چی هستش؟ همون فعل و انفعالاتی که تو مرتبه مادی، منتها با اون لطافت خاصش که عرض کردم محقق میشه. بله؟ نه عرض کردم، نه نفسم نیست، یعنی اون نفسی که ما میگیم نفس تجرد داره. دقت میکنید؟ نفس درسته که جسمات الحدوث روحانات البقاست، اما تجرد داره، یعنی در افعالش تعلق به ماده داره اما در خلاصه ذاتش تجرد داره. اما این روانی که اینها میگن، این روان تجرد نداره، مرتبه لطیف عالم ماده است که مقدماتش رو از ابتدای بحث و الان اجمالا اشاره کردیم که ارتباط اینها با چه مرتبه از بدن انسان میشه. هادا بله؟ خب بله، چرا ما خب بله، ما تو بحث فلسفمون در حقیقت مبادی برای این بحث داریم. مثلا ما بحث روح بخاری، بحث مزاج، بحث در حقیقت مباحثی از این صنف که به مرتبه لطیف ماده مرتبط میشه، به خصوص بحث روح بخاری که اون مرتبه حرارت و گرما هم از او استنتاج میشه و مرتبط میشه، و بحث های نظیر این که به مراتب بحث نفس نمیرسه اما از مرتبه بدن چی میشه، بدن عادی بالاتر میره، تو بحث مباحث نفس به اصطلاح کتب ما مرز بین اینها خیلیش آشکار شده، اما البته به صورت یک علم مفصل جدا قبلا نبوده. خب این بحث چی شده؟ بعدها ممکنه تو مسفورات قوم و در حقیقت فلاسفه و اخلاقیون بحث‌های روانشناسانه کاملا رگه‌هاش پیدا باشه، چنانچه کتاب‌هایی هم تو این زمینه برای تبیین موضوع نوشتن که تو مثلا آثار کی و کی و کی در حقیقت مباحث روانشناسی کاملا موجود بوده. اما این علم تفکیک شده البته نبوده، تفکیک شده اینجوری نبوده، اما بوده، مبادی بحث هست بین اینا تمیز قائلن، اما اینکه اینا یه علم جدایی روش بحث بکنن، خب این نه، این متأخره. لذا ففتر از او ان الجع الباحثین فی الاثار روحیه روانشناسان من علماء الاصل ان یعللوه. اینها ببینید اصلا بحثشون هم تو تبیین مباحث روانی بازم برمیگرده به ماده، اما ماده لطیفه دیگه، که اینها اومدن تعلیل کردن به جریان امواج مجهوله الکتریسته مغناطیسی، که دیگه حالا اینجا عرض کردم که منظور در مقابل اون حرکت‌های چی هستش؟ حرکت‌های ذری، موجی در مقابل ذری، که اینها بحث مباحث موجی رو مطرح کردن که از جمله اون مباحث موجی امواج الکتریسته هستش، که امواج الکتریسته مبحث لطیف ماده است، مادی، اما بحث انرژی مبحث لطیف ماده است و خیلی آثارم داره، که حالا دیگه مقدمتاً اجمالی اشاراتی کردیم که توی انرژی ها اقسامش چند تاست و چه ارتباطی پیدا میکنن. ففتر از او اینها به این نتیجه رسیدن که انل فرض کردن که انل ارتیازات شاقه، این ارتیازات سخت، درسته، این ریاضات سخت، تؤتی للانسان، تمرکزی به انسان میده، توحدی به انسان میده، که این تمرکز و توحد انسان رو سلطه بر چی پیدا میکنه؟ با این تمرکز بر تصریف امواج مرموزه قویه، بر این که بر این حرکت‌های موجی، بر این در حقیقت اون به اصطلاح حالت لطیف ماده که حالت امواجه، سلطه پیدا بکنه و قدرت به کارگیری اونها رو پیدا کنه. الا تصریف امواج مرموزه قویه، که اینها رو بتونه به کار بگیره. حالا تملکه او تو صاحبه او، که این رو عرض کردیم، گاهی از درون خودش در حقیقت این ایجاد امواج میجوشه و قدرت داره بر ایجاد اونها، لذا مالکشون هست، لذا از درون این نشأت میگیره که انسان این مبدئیت و وجودش هست که بعضی از انرژی های موجی رو از درونش ایجاد بکنه. یا اینکه تو صاحبه او، یا اینکه نه خودش نداره، اما قدرت پیدا میکنه بر تصرف بر اونها، که اونها رو همراه کنه با خودش، که عرض کردم اونم انواعی داره، از جملهش یکی از انواعش، از جمله یکی از انواعش خود همین تصرف امواج در بیرون با تمرکز، که میتونه جهت بده به حرکت اینها با اراده و شعور خودش، یا تصرف جن، که اون هم در حقیقت چی هستش؟ از نظام عالم مادی هستش و قدرت تصرف پیدا میکنه و از طریق اونها میتونه چیکار بکنه؟ بعضی از کارها رو انجام بده بدون اینکه رؤیت بشه، بدون اینکه حرکت مادی صورت بگیره، بدون اینکه از نظام مکانیکی استفاده بکنه، دقت میکنید، بلکه در مقابل نظام مکانیکی از نظام موجی استفاده میکنه. حالا موجی امواج که شناخته شده برای علم امروز هست، یا امواج غیر از این که اینها ممکنه هنوز شناخته شده نباشه، که تو نظامات روحی و روانی انسان اینها در حقیقت چی هستش؟ جرقه ها و فرض های از وجودش تو نظام امروز روانشناسی هست، تو نظام الهی هم یه سری مباحث اینجوریش هست که انسان قدرت بر ارتباط با این سازگاره با اون بحثی که قدرت انسان در تسخیر همه عالم سماوات ارض هست، درسته؟ یعنی هر آنچه که در نظام بیرونی هست تسخیرش برای انسان امکان پذیره. اگر بخواد تسخیرش برای انسان امکان پذیر باشه، باید مبدع درونی برای انسان برای این باشه که مشابهت با او داشته باشه، و الا اگر مبدع درونی که مشابه با او باشه در درون نظام وجود انسان نباشه، تسخیر امکان پذیر نیست. اگر بیگانه باشه با انسان این قوا، یعنی مبدع درونی تو وجود انسان نباشه، امکان تصرف، مصاحبت یا مالکیت نیست. پس انسان هر آنچه که در بیرون هست به تایید نظام در حقیقت قرآنی و تایید قرآنی که میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته، میفرماید این نشون میده که مبدع درونی همه آنچه که در آسمان و زمین هستش در وجود انسان هست. این به معنای علم حصولی نیست فقط که بخواد بگه علم مفهومی پیدا میکنه، علم مفهومی غیر تسخیره. دقت میکنید؟ تسخیر به کارگیریه. یه موقع هستش که ما یه چیزی رو فقط به هیچ صورتی از او در ذهن ما میفته، این علم مفهومیه. اما یه موقع هستش که میگیم غیر از اینکه این صورت میفته، من قدرت به کارگیری او رو دارم. این رابطه است. این باید ارتباط در درون، مبدع درونی داشته باشه تا قدرت به کارگیری باشه. اینا هم که روانشناسا میگن یعنی تصدیق کردن به ارتباطات درونی، حالا به نحو مالکیت یا به نحو مصاحبت، باید این در درونش باشه. پس تبیین کردن اینها رو که اینها باعث میشه و به ذالک یقدرو الا ما یعتی به من حرکات و تحریکات و تصرفات عجیبه در ماده، که از طریق همین امواج مجهوله الکتریسیته مغناطیسی اینها چکار میکنن؟ تصرف در ماده ایجاد میکنن. خب این تصرفات در ماده سبب حرکت میشه، سبب قبض میشه، سبب در حقیقت بست میشه، سبب در حقیقت باز شدن، رفتن، آمدن میشه، جذب و دفع میشه. همه اینها با همین امواج الکتریسیته که بدون اینکه مشهود باشه چی میشه؟ مثل همون مثلا حرکاتی که گاهی سحره فرعون یا با سحر در حقیقت چکار میکنن؟ محق اونام یکی از قوای وجودی انسانه که یتخیل و انها تسعا، خودش چی هستش؟ یک حرکت و یک فعل، یه حقیقت تحتش که یتخیل و انها تسعا، یعنی کاری کردن که اونها فکر میکنن که اینا دارن حرکت میکنن. خود این یه تصرف دیگه، این تصرف گاهی تصرف در همین نظام موجی در مقابل نظام ذری، که نظام ذری مکانیکی قابل شهوده، نظام موجی قابل شهود نیست به راحتی. هرچند نظام ذری هم در نهایتش به نظام موجی برمیگرده، البته در زیر اتم ها وقتی که برن در حقیقت پایین تر از اتم ها گاهی کم کم اون رو به نظام موجی برمیگردونن، نظام ذری رو. پس در حقیقت حقیقت عالم برمیگرده به یک علت. اینجا که نظام الکتریسته یا موجی را بیان میکنن که خوارق عادت با او تبیین میشه، خوارق عادتی که مرتازان بیان میکنن، اینم برای خودش نظام علیتی داره، اینم برای خودش قواعد علمی داره که بعضیشو ممکنه الان بشر بهش رسیده باشه، بعضی دیگرش هم هنوز نرسیده باشه، چنانچه تو قواعد عالم مادی هم اینجوریه. با این نگاه حتی اون خوارق عادت، اونها هم نظام علی داره، اما نظام علی غیر از اون نظام علی محسوسی که ما میشناختیم. درسته؟ ایشون با این بیان میخواد این رو. و هاذه الفرضی لو تمت و تردد من غیر انتقاضن، اگر ثابت شد و نقض نشد، این فرضیه‌ای که اینها کردن که بر اساس امواج مرموز الکتریسته، اگر ثابت شد و نقض نشد، این به عنوان اصل موضوع ما میگیم دیگه، اگر اینا تونستن اثباتش بکنن و نقضم نشد، لعدت الى تحقق فرضیت جدیدت وسیعه تعلل جمیع الحوادث المتفرقه. حالا با این نگاه دیگه تمام حقایق متفرقه‌ای رو که قبلا علم از تصویرش و نظام علیتش و تبیینش عاجز بود، با این نگاه میتونه حالا چیکار بکنه؟ راه برای تبیین پیدا بکنه. با اینکه مشهود نیست، محسوس نیست، اما چی هستش؟ با آثارش میتونیم بفهمیم که این هم نظام علی دارد. تعلل جمیع حوادث متفرقی رو که کانت تعللها جمیعا، که خیلی از اینها رو یا همش رو قبلا جور دیگری تبیین میکرد با نظام علیش، یا بعضیش رو قدرت تبیین و تعلیل داشت، بعضیش هم نداشت. او تعلل و بعضها الفرضیات القدیمه، که علا محور الحرکت و القوه، محور الحرکت و القوه همون نظام چی؟ نظام در حقیقت مکانیکی و نظام حرکت ذری، که اونجا از درون شیء قوه و قوه استعدادی هست که شیء دیگری که با اون رابطه برقرار میکنه از طریق اون استعداد و قوه اون رو میتونه به حرکت وابداره، که حرکت و محرکی که تو نظام بیرونی قابل مشاهده بود، منتها حالا ذریش یا در حقیقت چیش ماکرویش تفاوت نمیکنه دیگه، محاسباتش حالا تو چه نظام ذریش چه نظام ماکرویش، که علا محور الحرکت و القوه بود در قبلا، ولی الان اینجا میگه که چی هستش؟ اینجا میگه بعضی از اینها بر اساس نظام موجی تبیین میشه، اونهایی که قبلا قابل توجیه نبود، یا اونهایی که قبلا توجیه میشد اما قانع کننده نبود، یه جاهای مجهولی داشت، اینا بر اساس نظام ذری قابل توجیهه. ولا ساقت، اگر اینجوری شد، جمیع حوادث مادی علت تعلل و ارتباط به علت واحدت طبیعیه، نظام موجی هم همراه نظام ذری دو مرتبه از نظام طبیعتن، درسته؟ لذا این دوتا با هم دیگه تحت یک قاعده و یک نوع علت طبیعی چی میشن؟ میگنجن که اون نظام برشون حاکمه. هرچند ممکنه تو بروز و ظهور با هم دیگه تو نظام ذری و موجی تفاوت هم داشته باشن، اما تو نظام حاکمه برشون یک نظام حاکمه برشونه هست، درسته؟ تا اینجا که اشکالی ندارید که، چون اینجا ایشون خیلی مختصر و موجز بیان کرده. اگر این توضیحات بیرونی نباشه، این که همه بر محور حرکت و قوه است، بعد خلاصه تبیین میشه با این که قبض و بسط در نظام الکتریست مغناطیسی چطور میشه، اینو یک کمی دیگه ایشون به ایجاز تام اینجا تسلط هم همین یکی از خلاصه آثار تسلط این است که خود طرف کاملا مسلط، با کمترین جمله و بیان میتونه بیشترین گفتار رو داشته باشه و اگه کسی مطلع باشه میگیره، اگر کسی مطلع نباشه او البته کارش زار میشه. و فهازا قولهم و الحق معهم فی الجمله، که قول اینها این است و حقم با ایشان است که از لا معنا لمعلول، این یه قاعده است، هم طبیعیون این رو پذیرفتند هم الهیون، از لا معنا لمعلول طبیعی لا علت طبیعیه له مع فرض کون رابطه، کون رابطه طبیعی، کون رابطه، کون رابطه طبیعیه محفوظه، با فرض اینکه رابطه طبیعی باشد یا مع فرض کون رابطه طبیعیتون، این در حقیقت باید حتما چی باشه؟ حتما باید علت طبیعی باشه. یعنی معلول طبیعی با علت طبیعی خودش، معلول طبیعی علت طبیعی میخواد اگر رابطه طبیعیه، معلول طبیعی علت طبیعی میخواد اگر رابطه طبیعی. البته معلول طبیعی گاهی رابطه غیر طبیعی داره، یعنی با ماورا طبیعی، او بحثش جداست، اونجا علت طبیعی نمیخواد. اگر رابطه طبیعیه حتما طرفین این رابطه باید در حد هم باشن، در حد هم از جهت نظام عالم وجود. اگر یکی طبیعیه رابطه هم طبیعیه، دیگری هم حتما طبیعیه. دقت میکنید؟ اگر یکی طبیعیه رابطه هم طبیعیه، دیگری هم حتما چی هستش؟ طبیعیه. این فرض خیلی عالی است که همه ارتباط همه عالم، نظام عالم مادی با همدیگر رو میرسونه، که با همدیگه اینها چی هستن؟ تأثیر و تأثیر دارن. خب اگر اینجوری هستش باید علت طبیعی داشته باشن، پس باید برسیم به یک علت طبیعی واحدی که منشأ باشه برای همه علل، چون هی در حقیقت نمیشه که دوری باشه، میشه دوری باشه، این علت برای اون باشه، اون علت برای این باشه و این دوباره علت باشه برای اولی، نمیشه که، این دور میشه، درسته؟ پس باید اگر دوری نیست، این سلسله علل طبیعی برسه به یک علت طبیعی واحد تو رابطه های طبیعی جا، تو رابطه های طبیعیش باید برسه به یه علت طبیعی واحد، اون علت طبیعی واحد منشأ برای همه اینها میشه. اینم درسته، ایشون میفرماید این حرف، حرف کاملا دقیق و متینیه. اون علت طبیعی با همه اینها رابطه طبیعی برقرار میکنه، هرچند ممکنه خود این علت طبیعی چی باشه؟ معلول علت غیر طبیعی باشه، چون اونجا رابطهش طبیعی نیست. بله، خلاص، علت طبیعی همون علتی که تمام حقیقت به اصطلاح انرژی و ماده میتونه از اون نشأت بگیره، میتونه اون ماده اولیه باشه که خودش مثالی است ماده اولیه، یا صورت باشه، چون بالاخره ما تو بحث انرژی هم ماده و صورت دارن، میدونید که انرژی هم ماده و صورت دارن، اما ماده و صورت، ماده و صورت لطیفتر از ماده و صورت عالم چی هستش؟ مادیه در مقابل انرژی. دقت میکنید که اونجا حالا ایشون هم میفرماید، میگه قرآن اشاره به اون علت طبیعی واحده نکرده، علت هم داره، چون نمیخواست بحث علم رو مطرح بکنه، اما بهش در حقیقت تمکین کرده و قبول کرده و او رو تصدیق کرده، ولی کن تبیینش نکرده. حالا تو کلامات امیرالمومنین علیه السلام گاهی به این مبدأ طبیعی واحد، گاهی تو خطب نهج البلاغه اشاره شده که در حقیقت، حالا اگر رجوع بکنید تو اون مباحث خطبه اول و بعضی از خطب دیگه که مبدأ وجود عالم رو چجوری تبیین میکنه، به اون علت طبیعی اولی گاهی اشاره کردن، اما در حقیقت تبیین تامی در این مسئله تو نظام الهیات نخواست صورت بگیره، اشکالی هم نداره. اگر نظام علمی رسید به این، هیچ اصل مسئله که باید تو نظام هر معلول طبیعی تو رابطه طبیعیش علت طبیعی میخواد، این مسلمه و این منجر میشه به یه علت طبیعی واحد. حالا عرض بکنیم که تو روابطی که تو عالم ایجاد میشه، روابط طبیعی رابطه یه شی با یه شی فقط نیست، چون همه عالم مرتبط با هم دیگه است، هر تأثیری که میخواد گذاشته بشه با تمام تأثیرات و روابط اشیاء دیگه مرتبطن. دقت میکنید؟ یک رابطه مجموعیه، یک رابطه بسیار عظیمه، لذا تغییر در اونها امکان داره، تغییر در علل رو. لذا یکی از تبیین مسائل خارق عادت تصرف تو همین نظامه که تنها یک راه نیست. ما فکر میکردیم تا به حال چی هستش، چون فقط این دوتا رابطه رو میدیدیم بین این شی و اون شی، فکر میکردیم این مؤثره در اون هستش فقط و فقط، لذا هر جا آتش باشه چیه؟ یقین داریم که حرارت هم هست، و هر جا حرارت باشه یقین داریم که مبدأ حرارت که حالا اصطکاک یا آتش یا در حقیقت مثلا خورشید تابشه، مثلا هر کدوم یکی از این سه تا باید باشه، درسته؟ از اون طرف آتش باشه حرارت هست حتما، از این طرف حرارت باشه یکی از اون سه تا حداقل باید باشه دیگه، دیگه نمیشه بگه یکیش هست، یکی از اون سه تا باید باشه، درسته؟ یا اصطکاک یا تابشه یا در حقیقت چی هستش؟ آتش مثلا نار، که مبدأ حالا به عنوان حصر عقلی هم نیست، به عنوانی که علل متعددهی میتونن معلول واحدی داشته باشن، منتها یکی از اونها علل بدل باد باشه. حالا تو این نگاه ما این نگاه رو داریم، اما بیان الان علم هم بر این تعلق گرفت که یه شی وقتی که میخواد محقق بشه تو همین نظام رابطه طبیعی، اکثر در حقیقت موجودات عالم طبیعی، نترسید بگید، همه موجودات عالم طبیعی در این تحقق و در این تأثیر، چه کانه تامه چه کانه ناقصش، به خصوص تو کانه ناقصش، حالا کانه تامش یه خورده حرف داره، به خصوص تو کانه ناقصش، یعنی از شی از حالتی به حالت دیگه بخواد در بیاد، اگر این شی بخواد از حالتی به حالت دیگه در بیاد، تمام نظام موجود عالم ماده در او تاثیر داره، هر تغییری در اونها منجر میشه به اینکه این محقق نشه، خیلی سخت میشه ارتباط همه عالم با هم دیگه در تحقق و تغییر، در هر تغییری، لذا همه دخیلن. لذا ما فکر میکنیم که الان نوع گردش آسمان‌ها و ستارگان، سیارات، منظومه‌ها، کهکشان‌ها به دور هم دیگه و این حرکتشون، این با یک مرکز واحد امکان پذیره. حالا مرکز واحد نه مرکز دایره، یه مرکز واحدی که اینها با این نسبت دارن میچرخن و چرخش به غیر این صورت تلاشی همه رو در پی داره. ما این نگاهو داریم دیگه، در حالی که غیر از اینم ممکنه باشه، چرخش در غیر این حالت و غیر این مرکز، منتها با محاسبات دیگر، یعنی اگر میخواد به چرخه قطعا با این چینش همین چرخش امکان پذیره، اما کافیه با یه تغییر چینش همین نظام در حقیقت چرخش دیگه و سرعت و بطء دیگری داشته باشه. تونستم ارزام برسونم؟ یعنی اونم قابل محاسبه خودشه. لذا اگر یه موقعی مثلا میفرمایند در زمان ظهور سرعت حرکت افلاک تغییر میکنه، بطیع میشه، یه نگاه ماورا طبیعی داره این بحث، سر جاش محفوظه که هرچی یقین مضاعف میشه حرکت چی میشه؟ کند میشه. در نظام طبیعت حرکت با یقین تو نظام معارف کند میشه. حالا او بحثش خیلی عالیه، یه نگاه ماورا طبیعی که بحثم سر جای خودش داره، یه نگاه طبیعی داره که چینش عالم با در حقیقت این چینش، این سرعت و این حفظ رو در پی داره. آیا چینش دیگری با سرعت دیگری امکان پذیر نیست؟ چرا؟ کی گفته امکان پذیر نیست؟ حالا او بحث رو عرض میکنم، هر کدوم از اینا باید چی باشه؟ سر جای خودش بحث بشه، الان وقتش نیست، اما بدونیم که چینش، این چینش با این سرعت قطعی و لازمه. اما اگر میخواد سرعت تغییر بکنه یا چینش باید تغییر بکنه، در حقیقت یا مجموعی از این عوامل باید تغییر بکنه، البته امکان پذیره، چون تنها راه برای تحقق و بودن این واقعیت این راه نیست، تنها راه این راه نیست، دقت میکنید؟ این یک راه از اون راه هاست، این یک راهه، لذا این معلول یک علت دقیق هم هست، اما تنها این نیستش که هرگاه ما این معلول رو دیدیم بگیم اون علت در حقیقت که من منظور مبدأ این چینش با این سبک فقط هست، گاهی ممکنه مبدأ دیگری در کار باشه ولی همین در حقیقت معلول محقق شده باشه، دقت میکنید؟ تونستم عرضمو برسونم؟ پس نظام علیت تثبیت میشه با چینش های مختلف هم، منتها این نظام علیت سعه پیدا میکنه. یه خورده حرف خلاصه سنگین و دقیقه، قابل تأمله، حالا منتها روش تأمل بکنید تا ما هم برسیم این بحث رو بخونیم. اگر راجع به این بحث سوال بذارید باشه، که من دوست دارم و من بعضی حواشی اینجا نوشتم، هی قلقلکم میاد که بگم، اما منتها خودم کنترل میکنم که اینا رو نگم، که بالاخره بتونیم خود جلو بریم، بحث از اون حالت اتصالش محفوظ بمونه، و الا عبارتش بفرمایید. میگه مربوط ماده قانونیه، خلاصه تو مجلس تذکر قانون اساسی داره. بفرمایید. نه، علت طبیعی یعنی همون علت طبیعی که تو فلسفه میگیم، یعنی مادی. مادی یعنی علت مادی، یعنی جایی که معلول مادی هستش رابطه هم، ببینید رابطه هم مادی هستش، علت مادی میخواد. رابطه رو حفظ بکنید، وگرنه ما تو فلسفه میخونیم که علیت فقط تو نظام عالم مثال با عالم ماده است. اگر یادتون باشه تو فلسفه میخونیم که بین اشیاء طبیعی علیت نیست. چرا؟ چون علیت باید اشرف باشه از مرتبه معلول، درسته؟ یعنی علت اطلاق داره نسبت به معلول، درسته؟ اونجا اون بحث علیت بحث دقیق دیگری است، با این مخلوط نشه. اینجا میگه علت معلول طبیعی تو رابطه طبیعیش علت طبیعی میخواد. اگر این شی میخواد از اینجا بیاد اینجا، درسته؟ این معلول طبیعی است، رابطه حرکت طبیعیه، این یه علت طبیعی میخواد که اینو تکون بده. دقت میکنید؟ این علت طبیعی، رابطه طبیعی، معلول طبیعی. اما این که رابطه طبیعی نباشه، دقت کردید؟ رابطه طبیعی نباشه، البته علت طبیعی نمیخواد. مثل خود اصل ایجاد شی، اصل ایجاد شی که از لا من شی محقق بشه، درسته؟ نه من لا شی، من لا شی غلطه دیگه. من لا شی از عدم موجود محقق نمیشه. لا من شی تعبیر روایت، لا من شی ان در حقیقت وقتی که میخواد چیزی محقق بشه، این در حقیقت لا من شی ان که میخواد محقق بشه، این نظام حرکت عالم مادی نیست، چون تغییر مادی نیست. دقت میکنید؟ حالا این بحث البته دقیقه، یه خورده دوستان احساس میکنم خسته شدن، خیلی بهش نپردازیم که خستگی دوستان مضاعف نشه. هرچند بحث خیلی عالیه، باید یه قدری تو این مباحث هم کار بکنیم و اطلاع داشته باشیم. ایشون میفرماد و فهازا قولهم و الحق معهم فی الجمله اذ لا معنا لمعلول طبیعی لا علت طبیعی له مع فرض کون رابطه طبیعیت محفوظه. و به عبارت اخرى انا لا نعلی بالعلت طبیعیه، حالا بیان میکنه، لا نعنی بالعلت طبیعیه الا ان تجتمع عدت و موجودات طبیعیه مع نسب و روابط خاصه، درسته؟ نسبت و رابطه های خاص پیدا بکنن عده ای از موجود طبیعی، تا اینکه این نسبت خاص و رابطه خاص با هم دیگه چی نتیجه بده؟ یتکون منها عند ذلک موجود طبیعی جدید حادث متأخر عنها، متأخر از او از جهت چی؟ زمانی. متأخر از او از جهت چی؟ زمانی. اونها مقدمن بر این از جهت زمانی، این متکون از اونها از جهت زمانی. دقت میکنید؟ حالا که این بحث منافات بعد با اون بحث‌های دقیقی که تکون و ایجاد تو نظام رابطه‌های مادی نیست، اما رابطه‌های مادی مؤد برای تکون هستن. پدر و مادر باید باشن تا فرزند به دنیا بیاد، درسته؟ این در حقیقت تکون، فرزند بعد از پدر و مادر، متأخر از اونهاست، مربوطون به ها. به حیث لو انتقض النظام السابق علی، اگر اون نظام سابق نقض بشه، این پدر و مادر این فرزند فرض بکنیم نباشند، نبوده باشند، درسته؟ قطعا این فرزند به دنیا نخواهد آمد. این تو پدر و مادر و فرزند خیلی محسوسه، تو تمام نظام عالم مادی که نسبت‌های قبلی مؤثر بودن در بعدی همین مسئله هستش، که اگر هر کدام از اون نظام علیت ها، معدات و شرط و ما، هر کدوم از اینها نباشد چی هستش؟ اون مشروط نیست. با نبود شرط مشروط نیست، درسته؟ حتی اگه به نحو شرط باشن. و اما القرآن الکریم فإنه و این لم یشخص هذه العلت طبیعیت الاخیره، اون طبیعیه رو داره مال شما؟ علت طبیعت الاخیره، اگرچه علت طبیعی اون علت واحدی که هم انرژی رو هم ماده رو شامل میشد، علت طبیعی آخری که علت واحده بود، اونجا گفتش که به علت واحده طبیعیه، این همون علت واحده طبیعی. میگه اگرچه مشخص نکرده اون علت طبیعیه اخیره رو که همون علت آخری بود، علتی تعلل جمیع حوادث مادیه عادیه، چه مادیه عادیه چه خارق عادت رو، که با دو نظام قابل تبیین بودن، این خارقت للعاده الا ما نحسبه، بنابراین که ما خارق عادت میبینیم و الا او خارق عادت نیست تو نظام علی خودش. چیزی که نظام علی داره خارق عادت نیست، خارق عادت به لحاظ فهم ماست، نه خارق عادت به لحاظ طبیعت. به لحاظ وجود، چون یه عادت مربوطه به اون چیزی که ما انس داریم بهش، عادت ماست، یه عادت بر اون که سیر عالمه. این میگه خارق عادت به لحاظ فهم ما، نه به لحاظ اون چیزی که در خارجه. دقت میکنی؟ این عادت خارجیه نیست، عادت فهم ماست. علامه نحسبه به تشخیص اسمهی و کیف، اینو بیان نکرده، تشخیص اسمش، کیف تأثیرش، اینو بیان نکرده. چرا؟ لخروجه عن غرضه العام الا انه، غرض عام خدا بیان علم نیست، بلکه چی هستش؟ بیان هدایته. لذا این رو هم اصلش رو قبول کرده، بیان کرده، اما اینکه این چی هستش، چگونه هستش رو بهش نپرداخته. چنانچه خیلی چیزای دیگه هم اینجوری بیان نشده. الا انه مع ذلك یثبت لكل حادثه، یثبت لكل حادثه مادی سبب مادی جن به اذن الله، اما برای هر شیء مادی حادثه مادی سبب مادی قرار داده به اذن الله. و به عبارت اخرى در قرآن برای هر حادثه مادی مستندی در وجودش در حقیقت چکار کرده؟ الالله قرار داده. مستندی در وجودش الالله قرار داده یعنی چی؟ یعنی سببی برای او، که اون سبب علت برای اینه و اون سبب مستنده به خداست. درسته؟ حالا اون سبب مستقیمن بیواسطه یا باواسطه؟ درسته؟ پس هر شیئی مستنده به خدا دارد، منتها مستند بی واسطه یا با واسطه این نظام رو قبول کرده. بل کلو مستندون، در حالی که همه هم استناد دارن، مجرن مادیین و طریقن طبیعیین به هی یجری فیض الوجود منه تعالی الیه، که این طریق طبیعی و سببیت طبیعیه مجرای فیض خداست، مجرای فیض خداست. پس ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، این مجرا، لذا این سببیت فعل خداست، از این سببیت در قبال فعل خود، در قبال خدا نیست. البته بحث حالا از این هم دقیق تر میشه. و من یتق الله، حالا ایشون میفرماید که این نظام بود، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از این ور خدا میفرماید کسی که تقوا پیشه کنه خدا برای او گشایش قرار میده و از اون حیثی که حساب نمی کنه روزش میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امر قد جعل الله لكل شیء قدرا، خدا کسی که توکل بکنه بر خدا، خدا برای او کافیست. اما ان الله بالغ امره قد جعل الله، آیا عزیز میشه این رو تا این جمله رو ما تمام کنیم تو اذان میشه که بی ادبی ما به قرآن تلقی نشه؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا فان الصدر الايه يحكم بالاطلاق من غير تغيير. صدر آیه اطلاق داره که من یتق الله یجعل له مخرجا، این نظام سببیت رو انکار میکنه این صد با اطلاقش. درسته؟ یعنی خدا بیواسطه متکفل میشه. و من یتق الله یجعل له مخرج، این اطلاق داره. ان کل من اتق الله و توکل علی و این کانت الاسباب العادیت المحسوبت اندنا اسبابا تقضی به خلافه و تحکم به عدمه، اگرچه مخالف باشن، فا ان الله سبحانه حسبه فی و هو کائن لا محاله کما یدل علیه ایزن اطلاق قوله تعالی اذا سألک عبادی انی فا انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، یا اینکه ادعونی استجب لکم، نشون میده که این اطلاق داره دیگه، یعنی اگر بخوانید من اجابت میکنم، چه اسباب موافق باشد چه اسباب موافق نباشد. و همچنین علیس الله، علیس الله بکاف عبد، آیا خدا کافی نیست برای بندش. همچنین جمله تالیه این جملات اولی که ان الله بالغ امره، یا اینکه میفرما والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یل، اینم مطلقه و هذه جمله مطلقه غیر مقیدتن بشه. این دوتا اصلاق رو چجوری با هم جمع کنیم؟ اونجا میگه خدا کافیه، خدا مخرجه، درسته، در خدا در حقیقت کفایت میکنه. اینجا میگه خدا ان الله بالغ امره، از جمله امر الهیست، نظام سببیت هست یا نیست؟ اگر بخواد نظام سببیت استثناء بخوره بالغ امره نیست. قد جعل الله لكل شيء قدرا چی شده؟ استثناء خورده، نه این قابل استثناست نه اون قابل استثناست، همون اطلاق داره همین اطلاق داره. پس اگر اینجوری شد فلله فهذه جمله مطلقه غیر مقید به شيء، البته فلله سبحانه سبیل الى كل حادثه تعلقت به مشیته و ارادته و ان كانت السبل العاديه و طرق المعلوفه مقطوعه منتفیه هناك، این ثابت میکنه خدا راه دیگری هم به سوی اشیا تو نظام علیت دارد غیر از اون نظام علی که ما میشناسیم، که اون هم در حقیقت علی است، که اون هم قاعده منده، اون هم استثناء پذیر نیست، همچنان که این استثناء پذیر نیست. این بحثو باید و هازا یحتمل و وجهین جمع میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.